بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وتحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لترا به مقدمه الفدا. اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی مخصوصه سید الشهدا علیه السلام، شب اول ماه محرم. خدا رو به آبروی سید الشهدا علیه السلام قسم میدیم حق معرفت و محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو در دلهای ما پیش از پیش قرار بدهند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. پیشگاه مقدس و نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. در این شب جمعه طلب علو درجات میکنیم برای همه گذشتگان و حقدارا، پدر مادرامون، اجدادمون، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، به ویژه شهدا و امام الشهدا. همه رو شاد کنید با صلواتی بر محمد و آل محمد. حرکت‌هایی در طول تاریخ صورت گرفته که این حرکت‌ها رو در یک تقسیم به دو قسم تقسیم می‌کنن. یک، حرکت‌های صرفاً مادی که تمام نگاه این حرکت و فاعل در این حرکت به زمان خودشه. امتیاز یک جامعه قرار 100 باشه، 50 حرکتی میاد آغاز میکنه برای این که این جامعه رو به وضعیت مطلوب برسونه. به این حرکت ها میگن حرکت های مادی، حرکت های اجتماعی. تمام نگاه به جامعه زمان خود، مخاطب این حرکت مردم زمان خود هستن و دیگه به نسل‌های دیگه و عصرهای دیگه تسری پیدا نمی‌کنه. اما حرکت دوم حرکت تاریخی است و حرکت الهی. نگاه این حرکت صرفاً به جامعه زمان خودش نیست، هم جامعه زمان خود رو مد نظر داره و هم جوامع بعد در عصرهای بعد. لذا فوق زمان و فوق افرادن، در تمام نسلها، برای تمام عصرها برنامه برای ارائه داده. حرکتی در 28 ماه رجب آغاز شد با خروج قافله ابی عبدالله علیه السلام از مدینه
و این حرکت ادامه پیدا کرد تا آمد به کربلای معلا رسید. جریان کربلا یک جریان صرفاً مادی و اجتماعی نیست، یک حرکت الهیه. غایتی مد نظر هست و اون هم ایجاد تحول در جامعه اون زمان. خوب این نکات رو انسان توجه داشته باشه که سید الشهدا علیه السلام توسط امت پیغمبر به شهادت رسید، نه توسط کفار، نه توسط مشرکین. اونایی که وارد گودی قتلگاه شدند اونا مسلمون بودن، علی ظاهر اهل نماز بودن، پیغمبر رو میشناختن و با علم به این که اینی که در گودی قتلگاهه نوه اون پیغمبره وارد گودی قتلگاه شدن. ولی چرا این اتفاق افتاد و چرا ابی عبدالله این چنین وارد گودی شد؟ این حرکت امام حسین علیه السلام یک حرکت الهیه، یک حرکت تاریخیه فوق زمان و فوق افراد. این انقلاب شکل گرفت. به واقعه عاشورا از دو منظر بعضیا نگاه کردن، هر کدوم به تنهایی اشتباهه، این دوتا باید با هم باشه. دید بعضیا نسبت به واقعه عاشورا دید صرفا احساسی و عاطفی است که نهایت این دید و نهایت این مطلب گریه و اشکه. بعضی ها دیدشون دید تجدده، نوآوریه، صرفاً به بعد حماسی این مسئله عنایت دارن و نسبت به اون بعد میگن باید گذشت و عبور کرد. هر کدوم از این موارد رو افراد بخوان به تنهایی مد نظر قرار بدن اشتباهه، هر دو باید با هم باشه. اگر قرار اون بعد حماسیه واقعه عاشورا باقی بمونه به خاطر این اشک و بدون این اشک قطعا اون بعد حماسی هم باقی نخواهد ماند، این مایه بقائه. و از این سو اگر صرفا بخوان بعد عاطفی رو مطرح بکنن بدون این که ابعاد دیگه مسئله رو مطرح بکنن قطعا مرضی رضای خود ابی عبدالله علیه السلام هم نیست، قطعا مد نظر خود ابی عبدالله هم نیست. چرا؟ نمیخوام وارد بشم شما گریه بکنید، الان مستند تاریخی باید ارائه کرد و مستند تاریخی ما عبارت است از آنچه که در کربلا اتفاق افتاده. مقتل الحسین خوارزمی، مستحضرید خوارزمی سنیه، کتابی داره به نام مقتل الحسین و از کتب معتبر مقتلی ماست، دقیق نوشته. خوارزمی در مقتل آورده روز عاشورا یه تیری به سینه ابی عبدالله اصابت کرد. نقل دیگه پاورقیش آورده، من این مطلب که عرض می کنم مقتل الحسین خوارزمی کتابخونه از آیت الله العظما مرعشی نجفی رحمت الله علیه قم خودم دیدم، نقل دیگه تو پاورقی آورده نیزه ای به سینه ابی عبدالله اصابت کرد. سهمون یک کلمه داره بماند، مسمومون سلاس و شعب به سینه ابی عبدالله اصابت کرد. انقدر این تیر نافذ و کاری بود که نتونست حضرت این تیر رو از مقابل خارج بکنه. الان نمیخوام شما گریه بکنید، دارم مستند تاریخی میگم. امام حسین علیه السلام صرفاً بعد احساس رو مد نظر قرار نداده، ابعاد دیگه هم مهمه در مسئله. تیر رو خارج کرد نه از جلو، از پشت. ناله ابی عبدالله علیه السلام بلند شد، والله قتلنی فلانون و فلان، که تو مقتل خارزمی با این کلمه فلانون و فلان بیان کرده و ما میدونیم همونایی هستن که تو زیارت عاشورا لعن میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم اللهم اینا هستن. پس سید الشهدا علیه السلام هر دو بعد رو مد نظر قرار دادن، هم بعد عاطفی و احساسی و هم بعد حماسی و بعد سیاسی. عاشورا از اینجا شروع شد. کلام ابی عبدالله در خطبشون آوردن فرمودن حسین علیه السلام به یزید علیه اللعنه فرمودن همچون منی با همچون یزیدی کنار نخواهم اومد. عاشورا از اینجا شروع شد. چه وجه اشتراکی بین من و یزید وجود داره که من با یزید کنار بیام؟ بعضی اومدن خواستن کنار بیان، اینقدر نمیفهمند، اینقدر معرفت ندارن. چه سنخیتی وجود داره بین حسین و یزید؟ حسین علیه السلام نباید با یزید کنار بیاد و کنار نیومد، ناامن شد. جو بر علیه ابی عبدالله شکل گرفت. زیر لباس احرام هیئتیا اهل گریه، شماهایید که بصیرتتون بالاست چون انس دارید با روزه و هر کسی انس با روزه نداشته باشه از روزه فاصله بگیره قطعا به سمت بی‌بصیرتی رفته. سید الشهدا علیه السلام جو بر علیه شد. چرا؟ چون این جمله رو فرمود همچون منی با همچون تو یزیدی کنار نخواهم اومد. زیر لباس احرام شمشیر مخفی کردن که تو خونه خدا خون ابی عبدالله رو زمین بریزن. امام حسین علیه السلام زد حج رو بدل به عمره کرد، اومد از مکه بیرون که حرمت خونه خدا حفظ بشه. صرفا این بعد رو مد نظر قرار دادن اشتباهه، اگرچه ما هرچه داریم از عشق داریم، نظام ما هرچه که درش هست با منبر و محراب و تشکیلات ابی عبدالله. کلام امام در صحیفه نور جلد 10 و جلد 8 سه تا کلمه امام دارن علیه الرحمه. شما ببینید این بعد رو امام در این کشور احیا کرد. مواظب باشیم گول نخوریم. بعضی ها اومدن یه سیستمی درست کردن، نمیخوام اسم جدید رو براش به کار ببرم، اسمایی براش به کار میبرن، اما تصورشون اینه که تشکیلات امام حسین علیه السلام یه چیزی جداست. ابدا این نیست. امام مرجع تقلید، رهبر این نظام، بنیانگذار این نظام، فرمودن که هر چه ما داریم از محرم و صفر داریم. روزه اساس نظام ماست. جلد 8 صحیفه نور فرمودن گریه آدم سازه، گریه انسان گریه بر ابی عبدالله انسان درست میکنه. باید امام میفرماید هر روز منبر رفت، هر روز گریه کرد برای حسین. این کلام امامه. گریه امام گریه سیاسیه. امام میفرماید یعنی چی گریه ما گریه سیاسیه؟ یعنی با بصیرتیم، میفهمیم صرفا میفهمیم حسین کیه، چه بلایی سرش آوردن. اگه از خود بی خود میشیم، اگر ممکنه به حالتی برسیم که بهش بگن جزع، بکا، زجه، سرخه، هرچه، اینا ناشی از بصیرته. ما اعتقاد به عشق و گریه داریم اما اینو غایت نمیدونیم. عشق و گریه باعث ثباته، باعث تثبیته. عشق و گریه مایه بقاه، بیشک شبههی درش نداریم. اما تنها این نیست، باید فرهنگ ابی عبدالله احیا بشه. برای چی داری این صحبتو میکنیم؟ سوال انقلابی که اول فرمودی، اول گفتید و اون حرکت اجتماعی، آیا فرسوده شدنی هست؟ بله. تاریخی چی؟ اینم فرسوده شدنی هست. اما اگر گره خورد با انقلاب ابی عبدالله باقیست، تا انقلاب ابی عبدالله باقیست. لذاست که پیغمبر خدا فرمودن ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا. این حرارت خونکی به خودش نمیبینه تا وقتی به بیرق ابی عبدالله علیه السلام در این مملکت ما بلنده، احدی نمیتونه متعرض بشه. غفلت گرفته بعضیا رو که از تشکیلات امام حسین علیه السلام فاصله گرفتن و به سمت بی‌بصیرتی دارن میرن لحظه به لحظه. این کلمه ای که الان عرض میکنم ممکنه در این دهه کرارن از حقیر بشنوید، اما این اثبات شده است. اون چیه؟ یه مسئله است که ذیلش هم استدلال داریم. دور شدن لحظه ای از ولایت سقیفه بنی ساعده رو رقم زد. اگر از ولایت دور شدن زمان زیادی بهش بخوره، کربلا رو رقم میزنه. چطور؟ ببخشید عذر میخوام، سر پیرنی که اقلن صد و خوردهی سوراخ جای نیزه درش هست دعوا میکنن که کین پیرن رو از تن حسین بدوزه. توجه میکنیم؟ باید توجه خاص داشت. اگر نگاه انسان صرفا نگاه عاطفی و احساسی باشه، حداقل دو آسیب اساتید و بزرگان آسیب شناسی کردن. یک، بیخط شدن مجالس. دوم، دشمن دیگه ترسی از مجالسی که غایت اشک و گریه است و خط تو اون جلسه نیست نداره، لذا خودشون هم دامن میزنن، خودشون هم بانی میشن. اینم مهمه ها، خودشون بانی میشن، خودشون بانی میشن اگر هدف اینه. لذا شما زمان صفویه رو ببینید در تاریخ چقدر جلسات زیاد شده. نوع مقاتل ضعیفی که در دسترس هست زمان صفویه نوشته شده که شما به منابع کهن مراجعه میکنی. چرا؟ چون کتابایی که در زمان صفویه نوشته، غایت این کتاب ها عشق گریه است، نمیخوان خط بدن. دشمن هم احساس ترس نداره. به محض اینکه تو جلسه ای از گوینده ای، از مداحی، از ذاکری احساس خطر بکنن، شروع میکنه دشمن به جبهه گیری. زمان صفوی آزاد بود، زمان قاجار آزاد، تا رسید به اون رضاخان قلدر. تا احساس کرد خطر داره ممانعت کرد، جلسات عزا رفت تو زیر زمین ها. دشمن احساس خطر نمی کنه. کجا هر جا دیدید به مقابله برخواستن، بدونید دشمن احساس خطر کرده. یه عالم وهابیه، خدایا ریشه آل خلیفه و آل سعود رو تو همین محرم و سفر بکن. از وهابیاس میگه این شیرخوارگان که داره تو ایران برگزار میشه، همین فقط بساط وهابیا رو آخر میکنه. دشمن احساس خطر کرده. چرا دشمن برای جلسات انقدر داره سرمایه گذاری میکنه که یه جوری جلسات رو به بیخطی سوق بده؟ بیا سینت رو بزن و گریت رو بکن و برو. نه، ما موضع داریم. موضع داشته باشی دشمن به مقابله قیام میکنه، میاد جلو و شروع میکنه به حرکت. خواه لذا باید جریانی رو پیش گرفت که با اون فرهنگ ابی عبدالله علیه السلام مطابقت داره. شما خطبه حضرت زینب سلام الله علیها رو ببینید. یه جا حضرت میفرماید اگر بدونید چه دلی از پیغمبر سوزوندین. یه جا حضرت میاد با عقل حرف میزنه، منطق حاکمه. ما تو کربلا جز منطق چیزی نمیبینیم. این دیدگاه که هر دوتا باید با هم باشه، هم احساس و هم اون بعد حماسه، این دیدگاه رو کی به شیعه بعد از این همه سال کی برای شیعه بیان کرد؟ بنیانگذار این نظام مقدس، مرجع عالی قدر، او که کاری کرد که خیلی ها نتونستن انجام بدن. اما تثبیت این دیدگاه، توسعه این دیدگاه به برکت عنایات و اون دقت خاص فقیه، مرجع و تحلیلگر دقیق در تاریخ، یعنی مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی است، که این بزرگوار فرمود کربلا مرکب از سه عنصر: یک، عنصر عقلانیت، دوم، عنصر حماسه و عزت، سوم، عنصر عاطفه و عشق. عین کلام ایشون هست که من تو اون جلسه بودم، برای عموم صحبت میکردن که نکنه به اسم تجدد و روشنفکری از مقتل و روزه غفلت بکنیم. اینا باید با هم باشه. کربلا رو اینا رقم زده: یک، عقلانیت. سید الشهدا علیه السلام از این حربه عقلانیت تو کربلا استفاده کرد ولی افاقه نکرد. چرا؟ جایی که عقول تعطیل باشه، حربه عقلانیت و گفتار بر اساس عقل که صغرا و کبرا و نتیجه باشه، افاقه نمیکنه، جواب نمیده، عقول تعطیله. ما در کربلا شاهد تعطیلی عقولیم، لذا جنایت هایی صورت گرفته که با عقل جور در نمیاد. میگن روزه ای بخونید که با عقل جور در بیاد. مگه جنایت هایی که تو کربلا انجام دادن تو ظرف عقلی میگنجه؟ اصلا میتونه آدم بپذیره؟ میتونه؟ چهارمین یا پنجمین مرتبه این که ابی عبدالله نالشون بلند شد هل من ناصر. دوستان من مصادیق که میارم، چون بهتر از کربلا نمیتونم برای بصیرت سازی مصداق بیارم. ممکنه شما گریه بکنید، بله خبره اید و بالاخره دل انسان میلرزه، ولی قصدم خوندن بیان نکات ریز از تاریخ کربلا. دفعه چهارم یا پنجمی بود که ابی عبدالله نالشون بلند شد هل من ناصر. کتاب خصائص حسینی حضرت آیت الله عاشق جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه، ملاحظه بفرمایید، دو نفر به کمک ابی عبدالله اومدن. دارد یه طفلی از خیمه ها خارج شد، این طفل با لباس زیر بود، اومد به کمک ابی عبدالله. یه بی حیایی گفت داغ این طفل رو به جگر مادر و دل مادرش میذارم. من راحت دارم میگم، فکر نکنید راحته برام، سخته همون، تا نمیخوام تصور کنی الان نمیخوام روزه بخونم. جلو چشم مادرش این بچه رو وسط میدان از وسط نیم کردم. مگه بلایی که تو کربلا سر ابی عبدالله آوردن در ظرف عقل نمیشه؟ اصلا نمیشه. کربلا ما شاهد تعطیلی عقولیم. حسین نالش بلند شد مردم من حسینم، حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم، لمت استهلون الدمی، چرا خون منو مباح کردی؟ این تو عقل می گنجه که به حسین بگم بغزن به ابیک؟ اونم با این وضعیت. آره یک عنصر عقلانیت در کربلا حاکمه. هیچ فعلی در کربلا خارج از مقوله عقل از اهل بیت، از امام حسین، از یاران ابی عبدالله صادر نشده، ولی این حرکت اثر رو جبهه مقابل نذاشت. چرا؟ چون جبهه مقابل تعطیلی عقوله. دو، حماسه و عزت. هیچ ذلتی تو کربلا نیست. اگر لو نمیگم حتما هستا، اگر امام حسین علیه السلام اگر فرموده باشه بیاید منو کمک کنید، امام حسین نیازی به کمک نداره که. امام حسین با این زبان دارن میگن بیاید دستتون رو تو دست من بذارید، من شما رو نجات بدم. رحمت و رأفت واسعه الهیه در وجود حسین متجلی شده. یک ذلت شما تو کربلا نمیبینید. آقاییه، اگر چه زیر سم ستوران بره آقاییه، بزرگیه. اگر چه بدنشو برهنه بکنن آقاییه، آقاییه. دو، حماسه و عزت. سوم، عاطفه و عشق. امام حسین علیه السلام با حربه عاطفه با تاریخ صحبت کرده. بیان ابی عبدالله رو ملاحظه بفرمایید. وقتی اومد شیرخواره رو دو دستش گرفت، امام حسین علیه السلام چی فرمودن؟ الم ترحمونی فرحمو هذا الطفل. نمیبینید علیم داره تلذی میکنه؟ حسین علیه السلام با عاطفه تاریخ داره صحبت میکنه. اگر صرفا اون بعد عقلانی کلام حضرت آقاست، اگر اون بعد عقلانی رو فقط بگیرن اشتباهه، حماسه و عزت به تنهایی اشتباهه، عاطفه به تنهایی، این ستا باید با هم باشه. بعد عقلانیت یک، دو بعد حماسه و عزت، سه بعد عاطفه و عشق، اینا همه با همه. وقتی خواست دل عمه جان ما زینب رو بسوزونه، عمه جان ما زینب چی جواب داد؟ ما رأیت الا جمیلا. تو نمیبینی؟ اذا این سه عنصر تو کربلا هست. یه مطلب دیگه و عرضم تمام، توضیح بیشترش برای فرداست. این مطلب کربلا رو از سه منظر باید نگاه کرد. اینا رو که عرض میکنم استفاده کردم از حداقل 5-6 مورد از بیانات رهبر فرزانه انقلاب، مرجع عالی قدر، از بیانات این بزرگوار استفاده کردم. نکاتی رو عرض میکنم. بیان ایشون بیانیست کاملا شفاف، کاملا روشن. کربلا رو باید از سه منظر مورد توجه خاص قرار داد. منظر اول و نگاه اول، علل و عواملی که منجر به این رخداد شد. باز عرض میکنم مردم، کسایی که برای ابی عبدالله از شب اول این جمعیت اومده و دارید گریه میکنید، کربلا دفعتن واحده رخ نداد. کربلا معلول یک سری علله. وای بر اون جامعه ای که برای احیاء اون جامعه و اقبال اون جامعه و سیر اون جامعه به سمت الالله، وای بر اون جامعه ای که مجبور بشه ولی خدا وارد گودی قتلگاه بشه، به بدترین وضع ممکن از قتلگاه خارجش بدن، اونم برای این که جامعه عوض بشه، یه تحولی در جامعه به وجود بیاد. اگر آن روز حسین تشنه لب را کشتن، نگذارید که آن واقعه تکرار شود. نباید بذارید تکرار شه. امیر امام زمان علیه السلام شماهایید. نگذارید که آن واقعه تکرار شود. نباید گذاشت حسین دوباره به مقتل بره و با این وضعیت به شهادت برسه. علل و عواملی که منجر به این رخداد شد. چرا؟ ببخشید عذر میخوام، من باز مصداق مجبور. چرا مسلمونا اومدن تو کربلا بلایی سر ابی عبدالله آوردن که دین اجازه نمیده این بلا رو سر کافر بیاری حتی؟ چرا؟ نمیدونستن این حسینه؟ نه. تو گودی قتلگاه شمر ملعون نمیدونست کجاست؟ میدونست. عمر اسد نمیدونست با کی داره میجنگه؟ میدونست. همه اینا میدونستن. چرا اینجوری شد؟ یک سری علل و عواملی دست به دست همدیگه میده منجر به این رخداد میشه. دوم، وقایعی که روز عاشورا به وقوع پیوسته، اینا رو باید ریز دید. من ادعا میکنم حاضرم بشینم در یه همایش اینو علمی اثبات بکنم. اگر میخواییم بصیرت جامعه بره بالا، مردم با بصیرت بشن، باید ریز به واقعه عاشورا نگاه کرد. روزخونا میتونن بصیرت سازی بکنن. شما بهترین مصادیق ولایت مداری رو تو کربلا میتونید ببینید. باید ریز بیان بشه، باید گفته بشه، چرا که گفتن اینها افراد رو منقلب میکنه و سیر اونها رو از سیر جاهلی برمیگردونه. دو، سوم، آثار، توابع و پیامدهای این رخداد عظیم، رخداد بزرگ، باید بیان بشه هم در جامعه بشری و هم در تاریخ اسلام. اینا باید بیان بشه. شب اوله، من رسمم این شب اول میرم یه جایی، از سرور عزیزمونم عذرخواهی میکنم، حاجا منو ببخشن، اما رسم من اینه، همم میدونید شب اول یه جای خاص باید بریم. اون جای خاص مهمه. خبر دادن یا رسول الله، فاطمه شما وضع حمل کرده، پیامبر عظیم الشأن اسلام اومدن، فرزند فاطمه مو بیارید. آوردن. فاطمه جان میدونی نام فرزندت چیه؟ نه بابا یا رسول الله نمیدونم. خدا نام این فرزند تو رو حسین گذاشته. دخترم حسین تو دوست داری بابا؟ بابا قرة عینی ثمرة فؤادی، مگه میشه دوست نداشته باشم؟ اینو خواهرها بهتر متوجه میشن. آقایون سکوت، خواهرها بهتر متوجه میشن. خواهرها غیر از اینه، بانویی که تازه وضع هم کرده میگن روز اول از جاش تکون نخوره، روز دوم زیر بغلاشو بگیرن و حرکتش بده، اصلا نمیتونه بلند شه. اینو خواهرها بهتر متوجه میشن. حالا بشنوید، فرزند تو بغل پیغمبر خدا داری گریه میکنه. رسول خدا زهرای مرضیه عرض کردم بابا جان چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمودن دخترم جبرئیل برام خبر آورد شب جمعه است این حسینو تو سرزمینی به نام کرب و بلا با لب تشنه. حالا اون بانوره که براتون گفتم خانم با بهتر، حالا بشنوید، تا این جمله رو مادر ما زهرا شنید تمام قامت از تو بستر بلند شد وایساد رو زمین نشست، بابا حسین منو سر میبرن. نه حقشو باید تو این جمله بعد درست ادا بکنید. بیان براتون روزه بخونم، میخوام یه جای خاص ببرمتون. وقتی ناله زد هر کی تو خونه بود شروع کرد به ناله زدن. بعد عرض کرد بابا این اتفاق کی میفته؟ رسول خدا فرمود دخترم زمانی که من نیستم تو هم نیستی، باباش علی هم نیست، حسن هم نیست. باز دیدن مادر ما تمام قامت بلند شد وایساد، یه ناله ها ها باری کلا یه ناله زد بابا حسین منو قریب میکشه. باری کلا به این مستمع از شب اولی خاک کف پای همه تونم. باری کلا دخترم ناراحت نباش، اینجا مایه بذار، میاد در آخر الزمان قومی که مردا برای حسین تو مثل زنی که بچهش مرده داد میزنن. دخترم روز قیامت از مرداشون من دستگیری میکنم. حالا جلو این مادر، مادر جان یا فاطمه میای پیرم بشکی به تن ما بکنی؟ نه 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 غلط گفتم، ببخشید ببخشید مادر، نه نه شما نگاه کن ما خودمون میپوشیم، آخه اون دستی که برای شونه زدن سر زینب بالا نمیاد. حالا رفتی مدینه، آروم بیا به سمت کوفه. مسلم وصیتی داری؟ سه تا وصیت دارم، کی به این وصیت عمل بکنه؟ هر چی نگاه کرد همه روشونو برگردوندن. الله اکبر از غربت، الله اکبر از بی کسی، همه روشونو برگردوندن. الله اکبر از بی معرفتی خواص، الله اکبر از اونایی که میدونن ولی پشت میکنن به ولایت. رو کرد به عمر سعد، تو اون جلسه بود. خب دیگه همه اونجا خائنن دیگه، قربت مسلم کجاست؟ مجبوره بره به عمر. عمر سعد شونه انداخت بالا، عبیدالله گفت جوابشو بده، تو فامیلشی. رفتن یه گوشه، مسلم علیه السلام فرمود که عمر سعد من سه تا وصیت دارم. وصیت اولم اینه که منو که کشتن این شمشیر و زره منو ببر بفروش، من یه مقدار قرض کردم مدتی که در کوفه بودم، قرض منو ببر بده. وصیت دومم هم اینه، بدن منو تحویل بگیر، ببر دفن کن. وصیت سومم هم اینه، یه نامه بردار طرف من بنویس به حسین که حسین نیا چون بیایی کوفه مهمانت کنه، وقت مردن سنگ بارانت نیا. یه نامه بنویس بگو حسین من به سنگ کین پذیرایی شدم، بین نامردان تماشایی شدم، سنگ ها در دست و در تاب و تبن، کوفیان در انتظار زینب. نیا سه تا وصیت کرد. عمر سعد ملعونم اومد این طرف تمامو به عبیدالله گفت، عبیدالله گفت ببریدش بالای بام، بردن بالای بام. دیگه روزه رو همینجا اجازه بدید من قطع بکنم. بردن بالای بام، سبحانه، به خدا یه کلماتیه که سخت زبون واقعا نمیچرخه، ببخشید. وصیت کرده بود بدن منو تحویل بگیرید. یه ظرف آب دادن، تا اومد آبو بخوره دندونش افتاد توش، خونی شد. میدونی چی کار کردن؟ آوردن بالای بام قصر، مشرفه به بازار قصابا، سر مسلمو ابدا جدا کردن، از همون بالا هم سر رو پرت کردن هم بدن رو پرت کردن. اما هیچ نگران نباشید، برای مسلم گریه بکنید بکنید، اما خدا رو شکر هیچ کس نبود ببینه، نه محمد بود، نه ابراهیم بود، نه دختر 13 سالش بود، هیچ کس نبود بدن مسلم رو ببینه، هیچ کس نبود ببینه دارن سر مسلم رو از بدن، شب جمعه سا سر مسلم رو از دخترش هم نبود ببینه ها، هیچ کس نبود ببینه بدن مسلمو دارن تو بازار قصابا میچرخونن. محمد و ابراهیم هم نبودن ببینن از بالای بلندی دارن بدن باباشون رو پرت میکنن. آی دلا بسوزه برای اون زن و بچه ای که چند روز بعد میبینن از مرکب به رو زمین افتادن و میبینن شمر اومدن تو گودی قتلگاهو.